أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نظم سنائی بحث این بود که محل سخن و موضوع یعنی الغیبت و ماهیه تحریر بشه. بعد از تحریر محل بحث و موضوع غیبت، مقام ثانی بحث بررسی ادله و شواهد حرمت غیبت و مقام سوم بحث بررسی موارد استثنای این حکم بود و ماننده. و این نظم طبیعی تا کنون دو مقامش گذشت، لکن در اثنای مقام ثانی بحث ما به یک سلسله فروع زیر مجموعه مقام اول رسیدیم، زیرا مسئله غیبت یه امر عرفی یا لغوی محض نیست که در مقام اول جامع الاطراف بتوان سخن گفت. بعضی از مصادیق غیبت در بررسی نصوص حکم و حرمت ارزیابی شد که آیا این جزء غیبت هست یا جزء غیبت نیست. لذا در مقام ثانی بحث که بررسی ادله حرمت غیبت است، بعضی از فروعی که مربوط به بررسی موضوع غیبت است بازگو شد. و در اثنا اشاره شد که اگر ما در جای شک کردیم که این شی غیبت است یا نه، اصل اولی جواز است، چه اینکه اگر بررسی کردیم ثابت شد که یقینا غیبت نیست، باز حکمش جواز است. اما بر اثر اهمیت مسئله باید عنایت کرد که اگر گفته می شود در موارد مشکوک اصل جواز است یا در مواردی که مسلم است غیبت نیست حکم جواز است، معناش این نیست که این شی جایز است بالقول المطلق، معناش این است که از جهت غیبت جایز است، یعنی مصداق دلیل غیبت نیست. اما اگر مصداق عنوان تعییر مؤمن، اهانت مؤمن، ایذاء مؤمن، اذاعه سر مؤمن بود، حرمت خاص خود را دارد. پس اون دو موردی که جایز هست من حیث الغیبه جایز است، نه از حیث عناوین دیگر. یعنی اگر ما بررسی کردیم دیدیم که طبق تهدیدی که از نصوص درباره غیبت به عمل آمد، فلون کار یقینا غیبت نیست، یا شک کردیم که فلون گفتن غیبت است یا نه، حکم چیزی که یقینا غیبت نیست و همچنین حکم چیزی که مشکوک الغیبه است، حکمشون جواز است. اما معناش این نیست که این شی جایز است بالقول المطلق و ارتکابش جایز است، بلکه معناش این است که این شیئی که یقیناً غیبت نیست یا مشکوک الغیبه است، از حیث غیبت دلیلی بر حرمتش نیست، اما از حیث عناوین دیگر باید اون عناوین دیگر را بررسی کرد. لذا فقها ها مخصوصاً مرحوم شیخ رضوان علیهم این عنایت را داشتن که تذکر بدن که اگر چیزی یقینا غیبت نبود یا مشکوک الغیبه است، گرچه من حیث الغیبه دلیلی بر منع او نیست، اما از حیث تعییر و سرزنش و از حیث ایذا و از حیث اهانت و از حیث اذاعه و اشاعه اسرار مؤمن محرم است، حرمت خاص خودش دارد. لذا در اثنای بررسی روایات غیبت، مواردی که به موضوع برمیگردد اینجا مطرح شده است، رو این جهت است، نه از جهت اختلاط مقام اول و مقام ثانی. هرگز خلط نکرده مرحوم شیخ و امثال شیخ، لکن در اثنای بررسی روایات غیبت به این موضوعات و فروع زیر مجموعه میرسیم که روایاتی که مربوط به تعییر است یا اهانت است، مقدار از اونها خونده خواهد شد. مطلب دوم آن است که ذکر گاهی در مقابل فعل است، گاهی در مقابل غفلت. مثلا واجبات رکوع رو که میشمرن میگن انحناء یکی از واجبات رکوع است. کیفیت اینکه مقادیم بدن پا به طرف قبله باشد جزء واجبات رکوع است، برای اینکه در حال صلات این حالات محض باشد. و امور را جزء واجبات رکوع میشمرن، یکیش ذکر است. در جریان سجده هم میگن وضع مساجد سبعه یکی از واجبات سجود است، ذکر هم یکی از واجبات سجود است. در اونجا ذکر در مقابل وضع مساجد سبعه است، یا در رکوع ذکر در مقابل انحنای خاص است، این ذکر در مقابل فعل است. اما در جریان غیبت که حضرت فرمود غیبت ذکر که اخاک، این ذکر در مقابل اغفال است. اغفال یعنی غفلت کردن و ترک کردن و مغفول عن گذاشتن. پس این ذکر ذکر زبانی نیست، در حقیقت یاداوری است. یه وقت انسان غافل است یا یه چیزی رو ترک میکنند، بگن تغافل، قفل و اغفل و مانند آن، یعنی این رو به یاد نیاورد. یه وقتی میگن به یاد آورد. این که در تعریف غیبت گفته شد غیبت ذکر و که اخاک، نه یعنی با لفظ یادآوری کنی، یعنی در قبال ترک و غفلت هر کاری، هر فعلی، گفتن، نوشتن، کنایه، تصریح و تلویح مانند آن، که نقص برادر مؤمن را به یاد کسی بیاوری. بنابراین اگه کسی بگوید یا بنویسد یا اشاره کند یا رفتاری داشته باشد که با این رفتار نقص برادر مؤمن را به یاد دیگری بیندازد، این میشه غیبت. زیرا ذکر در مقابل اغفال است، نه در مقابل فعل. پس اگر گفتن ذکر رکوع در مقابل انحناست، ذکر سجود در مقابل وضع مساجد سبع است، اما در تفسیر غیبت گفته شد ذکر رکع اخاک در مقابل فعل نیست، در مقابل ترک است، در مقابل غفلت است به مانند. مطلب دیگر آن است که در بحث دیروز اشاره شد که گاهی دوایی غفلت غرور است و عجب است و امثال زاله، و این بین مؤلفین و مصنفین در مناظرهای علمی کم نیست. لذا چه انسان در گفتن چه در نوشتن، وقتی بخواهد حرف کسی را باطل کند، اگر اون صاحب حرف مؤمن باشد، کسی که غیبت او محرم است باشد، بگوید این حرف شما بدیهی البطلان است، بدیهی الاستحاله است، این بوی غیبت میدهد یا بوی تعییر دارد. بدیهی الاستحاله است یعنی چی؟ در غیاب کسی انسان در حرف میزند، اولا او غائب است، حاضر نیست. یک وقتی انسان گفت این حرف بدیهی الاستحاله است یا بدیهی البطلان است، لازمه این حرف این است که فلون شخص، فلون مصنف، فلون مؤلف حرفای بدیهی رو نمی فهمد. یه چیزی که بطلانش بدیهیست این نمی فهمد. این معنیش این است که گرفتار بلادت و قباوت امثال ذالک است. گذشته از اینکه تعییر هست، اهانت هست به مانند آن، مثل غیبت هم خواهد بود. چرا؟ برای اینکه انسان وصف کرده برادر مؤمن را به یک نقص فکری، با این است که این هر کار بدیهی را نمی فهمد. ولی به تعبیر مرحوم شیخ، اگر بگوید این حرفی که فلان کس در کتابش نوشته است مستلزمان للمحال، مستلزمان لماه و بدیهی البسلان، این شاید غیبت نباشد، شاید اهانت نباشد. چرا؟ برای اینکه اون لازم بیان الغی است، بدیهی البطلان است، بدیهی الاستعاره است و مانند آن. اما ملازمه بین حرف او و بین این لازم، آیا این ملازمه هم بدیهی است یا نه، این که روشن نیست. ممکن است این ملازمه نظری باشد. خب مطالب نظری را اگر کسی متوجه نشد که نقص نیست، این نفی کمال است. نفی کمال که غیبت نیست. اگر یه مطلب نظری را کسی متوجه نشد، انسان بگوید که این مطلب دقیق را فرون کس متوجه نشد، این نفی کمال است. نفی کمال غیبت نیست، مگر در بعضی موارد مثل نفی اجتهاد از کسی که سالیان متمادی مشغول درس خوندن است که چنین فرضی مستلزم قباوت و ولادت است. خب پس چون آخر وصف کرده او را، فعل که نیست، فعل که نیست که کاری کرده، که وصف است. چرا وصف کرده درش نیست؟ حالا لازم است درش باشد که اون راجع به کار است. ذکر رو که اخاش ما یکرهو فلان کذا فلان بخیلون و فلان، این غیبت بود دیگه. اگر فعل بود انسان اسناد بده که فلان کار را کرده است، برامش نکرده، این تهمت از غیبت نیست. اما وصف است، او را وصف میکند، نعت میکند، نه اینکه فعلی را به او اسناد بدهد. تهمت در مقابل فعل است. اگر یک کسی خوش استعداد بود، انسان بگوید به اینکه او کودن است، این نمیگن تهمت، که این اهانت است، البته تعییر هست و مصداق غیبت هم هست، اما این تهمت نیست، بهتان نیست. بهتان درباره فعل است. کسی کار را انجام نداد، انسان بگوید فلان کس این کار انجام داد، یا کسی کار را انجام داد بگوید انجام نداد. اما درباره وصف این رو نمیگن بهتان. خب بنابراین اگر کسی خواست سخن رقیب را رد کند، لازم نیست، یعنی روا نیست بگوید به این که این حرف بدیهی الاستحاله است، بدیهی البطلان است، تا موهب غیبت باشد یا در معرض غیبت باشد. بلکه شایسته است بگوید این حرف مستلزمان لما هو بدیهی البطلان، این چنین است. اونا که جز اوحدی از ارباب تألیف هن، حد اکثر تلاش و کوشش رو میکنن که با قائل کار نداشته باشن، با قول کار داشته باشن. شما در تمام نوشته های سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی، چه در دوره این 20 جلد المیزان، چه در اون بدایه، چه در نهایه، چه در اصول فلسفه، چه در چونشون در بین نوشته هاشون، هم برای بچه های مدرسه، برای دبستانی ها آموزش دین نوشت، از اون طرف هم المیزان نوشت و بین همه هم متوسطات. این مرد الهی دیگه به این فکر نبود که حالا من نباید برای بچه های مدرسه چیز بنویسم، که ازشون آموزش دین خواستن، یه چیزی که هم متقن باشد، پشتوانه داشته باشد و هم قابل فهم. برخی ها نوشته هاشون قابل فهم است اما پشتوانه علمی ندارد، برخی پشتوانه علمی دارد ولی برای کودکان قابل فهم نیست. جمع بین این دو کار هر نویسنده هم نیست. کسی به زبان کودکان چیز بنویسد و پشتوانه علمی داشته باشد. ازشون خواستن شما برای عنوان آموزش دین برای بچه های مدرسه چیز بنویسید، خب ایشون چیزی مرقوم فرمود. خب این هم یه درسیست برای دیگران و هم یه خدمت فرهنگیست برای نوسالان. شما از اون آموزش دینی که ایشون برای دبستانی ها نوشتن تا اون المیزان میبینید، مگر در مورد ضرورت حرفی مثلا کسی نقل بکنه، اصلا با قائل کار نداره. فلان شخص چنین گفته است فی اولا و ثانیا نیست، با قول طرف است نه با قائل. این نزاهت روح است که طبعا این چنینن. بعضیا با زحمت بکشن این چنین باشن، بعضی بدون زحمت و کلفت طیب و روحن. همه ما موظفیم این چنین باشیم. حالا اون طور نزاهت که طبعا و فطرتا انسان طیب و طاهر باشد خیلی کم است، لیکن بالاخره لازم است انسان مراعات این امور رو بکند. این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند به اینکه انسان سعی کند نگوید فرون شی بدیهی الاستحال است، بدیهی البطلان است، بلکه بگوید مستلزم للبطلان، مستلزم للاستحاله، برای آن است که پرهیز بکند از پریدن به قائل و با قول کار داشته باشد. اصل سبک بر این باشد که انسان با هیچ قائلی کار نداشته باشد، با قول کار داشته باشد. فلون کس این چه این گفته است فی اولا، نه فالقول و کذا، حالا هر کی گفته. به هر تقدیر اینه که برکت هم در این نوشته ها هست. این گونه از نوشته ها نوشته های پربرکتیه. خیلی ها کتاب نوشتن و در عصر خودشون این کتاب فراموش شده، یا بعد از جهلت ایشون طرف فراموش شده. بعض از کتاب هایی که تو حوزه ها مونده سرش همینه، کتاب های شهید این چنینه، کتاب امام شیخ این چنینه. ببینید روزی هزارها نفر میگن قال شهید رحمه الله، قال کذا رحمه الله، اینا بی خود نیست، اینا جزء آثار الهی است که ذات اقدس اله حفظ میکنند. ای کسی اندلاهی بود آثارش هم اندلاهی است، ما اندلاه ما اندهو باقی. اب نداره، ولی آدم بگه این استدلال ضعیف است تا عادت بکند به اینکه با دلیل و با قول کار داشته باشد، بعد که بزرگ شد به صورت عادی راحت براش با چون اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لیسرا. ای کسی اوائل روبره شد در اواخر ام با آسانی کارهای خیر انجام میده. این چی نیست که حالا ای کسی خواست حرف دیگری رو رد بکند بدون نام او، بدون نام بردن بر او سخت باشد. او میخواد حرف باطل رد کند نگوینده را. خب خب حالا میرسیم به این که گاهی خود حرف مشکل دارد ولو انسان قصد ندارد. او را الان تعرض خواهیم کرد بخواست خدا که اگر کسی یه حرفی زد که این حرف مشعر به نقص است ولی گوینده قصدی ندارد، آیا این رواست یا نه؟ این هم سه تا فرع است که زیر عنوان تعییر و اهانت و حتک و امثال ذالک است. حالا برو مستلزم غیبت هم نباشد، او رو بخواست خدا الان تعرض خواهیم کرد. خب اون مطلب این است که گاهی انسان یه چیزی رو که بیان میکند خود این نقص وصف این فعل خواب به عقیده برگردد، خواب به اخلاق برگردد، خواب به اعمال برگردد، مانند آن خودش مشعر به ذم است گرچه گوینده قصد مذمت ندارد. این یک فرع. فرع دوم آن است که گوینده قصد مذمت دارد ولی خود این وصف مشعر به مذمت نیست. صرف داشتن چنین صفتی مذمت نیست، اما گوینده قصد مذمت و حجب و تنقیص دارد. فرع سوم آن است که جامع کلا نقصین است، یعنی هم این وصف مشعر به مذمت است هم گوینده قصد سوء دارد. در این گونه از موارد گاهی مصداق غیبت هست، مثل اینکه اون طرفی که این وصف یا این فعل بو اسناد داده شد حاضر نیست و تعریف غیبت هم بر او منطبق است. در اینجا من حیث الغیبه حرام است و عناوین دیگری هم اگر او را همراهی کرد محرم. ولی اگر چنون که در موارد بود که یقینا غیبت نیست یا شک داریم که غیبت است یا نه، مثل اینکه خود اون شخص در اینجا حاضر است و ما در تفسیر و تهدید غیبت غیاب مغتاب را، غیبت مغتاب را شرط کردیم و حضور او را مانع تحقق غیبت دانستیم، گفتیم غیبت آن است که در خلف کسی، نه در امام او، نه در حضور او. یا یقینا غیبت نیست، یا شک داریم که مصداق غیبت است یا نه، ممکن است ادله حرمت غیبت شامل نشود. اما ادله تعییر مؤمن، ایزاء مؤمن، اهانت مؤمن، تنابز بالالقاب، اذاعه فحشا، اذاعه یعنی اشاعه، این عناوین هر که هر کدام برای خود نص خاص دارد شامل می شود و میشه محرم، که حالا بعضی از اون نصوص را خواهیم خوند. پس روایات غیبت مختلف است به تعبیر مرحوم شیخ، بعضی از موارد شامل می شود، بعضی موارد شامل نمی شود. اما اون مواردی که مشمول ادله غیبت نیست، معناش این نیست که بالقول المطلق جایز است، معناش این است که من حیث الغیبه دلیل بر من نداری، نه اینکه این شی جایز است تا اگر دلیلی نظیر حرمت تعییر و اهانت تحریمش کرد این با اون معارض باشه، از اون سنخ نیست. مطلب بعدی آن است که اگر یه وصفی، یه وصف جلی و روشنی است که این شخص دارد، ذکر آن هم مشعر به نقص نیست، گوینده هم قصد مذمت ندارد، این کشف مستور که نیست، یک تعییر هم نیست، چون فرض در آن است که بنابراین است که گوینده قصد مذمت ندارد، بنابراین نه از جهت غیبت محرم است نه از جهت تعییر، چون یه نقص روشنی و گفتارش، گفتنش هم مشعر به ذم نیست و گوینده هم قصد مذمت نداره. از این که نقص روشن است پس کشف مستور نیست، از این جهت که مشعر به ذم نیست یا گوینده قصد مذمت ندارد، نه غیبت است نه تعییر. مطلب دیگر و فرعی که زیر مجموعه این هاست این است که گاهی نقص، حالا نقص مربوط به درک باشه، گاهی نقص مربوط به وصف باشه، وصف بدنی باشه و مانند آن، اینها سه حالت دارد. گاهی نشانه کمال است، گاهی نشانه نقص، گاهی ذکر این نقص نه دلیل بر مدح است نه دلیل بر حجم. اما اونجا که ذکر نقص، خود نقص من حیث و نقص البته کمال نیست، خود نقص من حیث و نقص که کمال نیست، لیکن ذکرش گاهی مدح است گاهی حجو است، گاهی نه مدح است نه حجو. مثلا اگر کسی مشکلی در چشم او پیدا شد، مشکلی در سامعه او پیدا شد، مشکلی در حافظه او پیدا شد، مشکلی در پای او و دست او پیدا شد، در دفاع مقدس تو جبهه‌های جنگ اینا را اهدا کرده به ذات اقدس اله، اگر کسی بگوید فرون کس در اثر شیمیایی حافظش ضعیف است یا چشمش ضعیف است یا دستش ضعیف است، اینا مدح است، اینا که مذمت نیست، این وصف او، ثنای او، مدح او. پس هر جا در هر مورد ذکر نقص، تعییر و اهانت و ایزا و اذاعه عیب و غیبت نیست، گاهی مدح است که انسان در جای میگوید فلان کس در اثر شیمیایی حافظش شد، یعنی همچه فداکاری کرده که هوشش را به قرآن عزت داده، این کمال است، یا دستش را یا چشمش را یا پاش را به قرآن تقدیم کرده، این مدح است. خب ثواب هم میبرد، یعنی این گوینده ثواب میبرد. قسم دوم آن است که مذمت است، مثل یک معلول. خب انسان درباره یک معلول طبیعی او را به یکی از این نقایص وصف بکند، خب این بالاخره یا غیبت است یا اهانت است یا تعییر است به ماننده. گاهی هم نه مدح است نه حجب، مثل اینکه کسی دارد گزارش میدهد که من رفتم بررسی کردم فرون شخص مشمول نظام وظیفه نیست، سرباز نیست، برای اینکه چشمش چنین است، دستش چنین است، پاش چنین است. اینجا نمد هست نظام. پس ذکر نقص مواردی دارد که گاهی مستحب است، گاهی محرم است، گاهی مباح. این بررسی هایی که کمیسیون نظارت بر سربازی سربازان دارن، میگن فرون کس این عیبو دارد، مشمول نیست. اونا نه در صدد مدحن نه در صدد ذم. بنابراین در جریان نصح مستشی به مانند اینم همین است، این ذکر نقص نیست به صورت حجم، این ذکر فقدان عضو است برای معافی از سربازی. پس این سه مسئله است و سه تا فرع جدای از هم. نه در قائل، نه قائل دارد مات میکند جنباز را، یه جنبازی را که دستش رو در راه ذات اقدس الهی اعطا کرده است و اهدا کرد، برای او کمال است. این که بله، اما این را در صدد مدح اوست و ثواب هم میبرد، که میگه فلان شخص اینقدر برای دین تلاش و کوشش کرد که یک چشمش یا یک دستش در راه خدا داد. این در صدد تنقیص و مذمت و مانند آن نیست، در صدد مدح اوست. خب وجود مبارک هست امیر سلام الله در اون نامه‌ای که برای دربار اموی مرقوم فرمود، حبود به اینکه خیلی ها در میدان جنگ می روند و اعضا و جوارحشون رو از دست می دن، اما از دودمان ما اگر کسی دستش رو در راه خدا داد، خدای سبحان بود دو بالی عطا میکند یتی رو به ما ملائکت فلجنه میشه جعفر طیار. این گونه از وصف ها که مثلا برادرم بی دست شد، اینا فضیلت است، اینا مدح است. خب پس هر جا نقص عضو، نقص بیان نقص، این غیبت یا اهانت مانند اون نیست. مطلب دیگر این است که گاهی از نظر غیبت، گاهی از نظر اهانت و تعییر و ایزا و ازاقای فحشا، انسان مربوط به درباره شخصی یا عقیده او یا وصف او یا مربوط به وصفهای نفسانی او یا بدن او یا مسکن او یا مرکب او یا محل کار او یه حرفای میزند که نقص او رو به همراه دارد. چنین چیزی گرچه روایاتش در وسائل نیامده، بلکه از مصباح الشریعه است و همون وسائل از مصباح الشریعه چیز در وسائل نقل نمی کند، لکن مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در بهار، از بهار مرحوم مجلسی نقل شده، جلد 75 صفحه 257 حدیث 48، در این زمینه بحثای از مصباح الشریعه و مانندها نقل کرده است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به صورت مبسوط آمده و اون روایت مبسوط را مرحوم شیخ در مکاسب نقل کرده که ذکر عیب گاهی مربوط به عقیده است، گاهی مربوط به نفس، اخلاق نفس، نفسانیات است، گاهی مربوط به بدن است، گاهی مربوط به مرکوب است، گاهی مربوط به مسکن است، گاهی مربوط به فرزند است و مانندان. یه وقت است انسان میخواد بگد که فلان شخص آدم خوش سلیقه نیست، برای اینکه خونه ای که ساخته خونش نمیدونم رو به قبله نیست یا آفتابگیر نیست یا فلان مشکل دارد. این در این حال که دارد نقص خانه را میگوید، مذمت بانی را هم به همراه دارد. فرمود این گونه از موارد روا نیست. خب اینها رو از مصباح الشریعه البته نقل کردم که حالا به ها جلد 75 صفحه 257 حدیث 48 رو هم مراجعه فرمایید. حالا به عنوان تبرک مقداری از روایات باب تأییر رو بخونیم که تا روشن بشود اگر چیزی غیبت نبود، معناش این نیست که جائز است بالقول المطلق، معناش این است که من حیث الغیبه محرم نیست. وسائل طبع مؤسسه آل البيت علیهم السلام، جلد 12 صفحه 276 باب 151 از ابواب احکام العشته. حالا هر چاپی از بسال که دارید، کتاب الحج ابواب و احکام العشته، یعنی معاشرت در اون کتاب الحج است. از ابواب احکام العشته حرمت تعییر هست. روایت اول را که مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن محبوب ان عبدالله و سنا که روایتش معتبر است، ان ابی عبدالله علیه السلام نقل میکند: من اگر مؤمنن بزن مد بزن بن لم یمات حتی یرکبه. اگر کسی مؤمنی را به یک گناهی سرزنش بکند که فلان کسی گناه را کرده، چون آبروی اون مؤمن را برد، بالاخره خودش مبتلا خواهد شد. کیفر ریختن آبروی مؤمن این است که خود انسان را مسلوب الحیثیه می شود. روایت دوم این باب که اون هم معتبر است ظاهرن، این است: وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد: من اذاع فاحشتن کان که مبتدعها. اگر کسی یک فحشا به گناهی را شیع بدهد، در رسانه های عمومی و گروهی بنویسد بگوید که دیگران بفهمند، مثل کسی است که خودش ابتداعا این فحشا را انجام داده است. و من اگر مؤمنن به شیئن لم یموت حتی یرکبه. اگر کسی مؤمن را به چیزی سرزنش بکند، نمی میرد تا اینکه خودش مبتلا بشود به اون. روایت سوم این باب که از البته مرسله است، حسین ابن عثمان ان رجل ان ابی عبدالله علیه السلام نقل کند، این است که من انب مؤمنن انبه الله عز و جل فی الدنیا والآخره. تعنیب همون تعییر، همون سرزنش. روایت چهارم این باب که باز مرحوم کلینی از وجود مبارک امام صادق علیه السلام نقل کرده است که من لقا اخاه بما یعنبه انبه الله فی الدنیا والآخره. روایت پنجم این باب نظیر روایت دوم این باب است که اضاعه فحشا محذوری دارد، اما سطر کشف مستورها و چیزهایی که باید پوشیده بشود، باب 157 از ابواب احکام العشره، حدیث اول همان است که مرحوم کلینی نقل کرده است که اینم ظاهرا روایتش معتبر است. عبدالله المسلم میگوید که قلت له، این مزمره عبدالله المسلم کار موثقه و صحیحه رو میکند، برای اینکه این بزرگوار از غیر معصوم نقل نمیکند: عورت المؤمنه على المؤمنه حرام. من به حضرت عرض کردم که عورت مؤمن بر مؤمن حرام است، حضرت فرمود آری. من عرض کردم منظور عورت اسافل اعضا است، قال علیه السلام لیسه هیچ تظهر، نه منظور عورت عورت بدنی نیست، انما هو به اضاعت سرهی، سر هر کسی عورت اوست، عوره مستوره، اضاعه و اشاعه این سر نگاه به عورت است. روایت دوم این باب مفضل ابن عمر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که فود من روا علی مؤمن روایتا یرید بها شینه به هدم مروءته لیسقط من اعین الناس. اگر کسی چیزی را از برادر مؤمن نقل بکند تا او را حد که حیثیت بکند، مسلوب الحیثیه بکند، از چشم مردم به جامعه بیاندازد، مؤمن رو بی آبرو بکند، اخرجه الله من ولایته الى ولایت الشیطان. چون مؤمن تحت ولایت الله است، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. فرمود ذات اقدس اله او را از ولایت خود خارج میکند، تحت ولایت شیطان قرار میدهد. فلا یقبله الشیطان، شیطان هم او را قبول نمیکند، او را به حال خود رها میکند. روایت سوم این باب نظیر روایت اول هست که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است. فی ما جاء فی الحدیث عورت المؤمنه على المؤمن حرام قال ما هو ان ينكشف فترى منه شيئا انما هو ان تروي عليه او تعيبه. منظور از این که عورت مؤمن بر مؤمن حرام است این نیست که به اعضای سافل او نگاه بکنید، منظورش که راز او و رمز او و سر او رو برای دیگران بازگو کنید. روایت پنجم هم درباره اشاعه فحشاست. روایت ششم هم این است، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من ازاع الفاحشه کان که مبتدعها و من ایر مؤمنا بشیء لا يموت حتی یرکبه. روایت هفتم این حرف ها جزء مسائل اخلاقی است که اسلام رو او تکیه دارد و اسلام هم همان است که انبیاء علیهم السلام آوردن، ان الدین عند الله الاسلام. اختصاصی به اسلام معنی خاص ندارد، بلکه در همه صحف آسمانی و ادیان الهی آمده است، چون دین حقیقی نه تسنیه بردار است نه جمع بردار، ان الدین عند الله الاسلام. لذا روایت هفتم این باب که عیاشی نقل میکند این است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه میفرماید بین که لما نزلت المائده علی عیسی علیه السلام قال الحواریین لا تاکلوا منها حتی آذن لکم. وقتی مائده نازل شد وجود مبارک عیسی فرمود شما چیزی میل نکنید، تناول نکنید تا من دستور بدم، اذن بدم. فاکل منها رجل منهم، یکی از اصحاب یه چیزی رو خورده از این مائده. بعض حواریین به وجود مبارک عیسی سلام الله علیه گفتن یا روح الله اکل منها فلان، فلان شخص از این خورده است. فقال له عیسی علیه السلام اکلت منها. وجود مبارک است عیسی از اون شخص سوال کرده تو خوردی؟ فقال له الله، عرض کرد نه نخورد. فقال الحواریون بلا والله یا روح الله لقد اکل منها، سوگند یاد کردن که او از این مائده خورد. حضرت فرمود یوجود مبارک عیسی فرمود صدق اخاک و کذب بصرک، این که گفت من نخوردم قبول بکن، چشمتو تکذیب بکن، یعنی دایی نداری نقل بکنی که حالا بیایی نقص کسی رو منتشر بکنی، آبروی کسی رو ببری، دایی داری برای این کار، این نه واجب است نه مستحب. خب این چنین سخن اختصاصی به قرآن ندارد، در انجیل و تورات هم هست. میبینید شما بعضی از معارف مهم را ذات اقدس اله بازگو میکنند، فرمود که این فی تورات و انجیل و قرآن در جریان مجاهده این چنین است. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه فيقتلون ويقتلون بعدا الحقا في التوراة والانجيل والقران. یعنی حرفی است که همه انبیا آوردن. گاهی تصریح میکند به این که مسئله جهاد و فداکاری و عظمت ایثار سخنی است که خدای سبحان به همه انبیا گفته است، وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران. در مسائل مهم اخلاقی، مسائل خطوط کلی فقه و حقوق و عقاید فرمود ان ذالک لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی. این نظیر 17 رکعت نماز نیست که بین ما و اونا اختلاف باشد، ما بگیم 17 رکعت اونا یاد کمتر یا بیشتر، ما 30 روز روزه داریم اونا یاد کمتر یا بیشتر. اینا فروعات منهاج است، شرع است، دین نیست. لکلن جعلنا منکم شرعة و منهاجا، حالا یا 17 حرکت است یا کمتر یا بیشتر، اما اصل الصلاة جز دینه، اصل الصوم جز دینه، اصل رعایت حرمت مؤمن جز دینه. اما خصوصیات فهمون لکلن جعلنا منکم شرعة و منهاجا، این شرایع و مناهج است که کم و زیاد می شود. حالا یا 17 حرکت است یا 18 حرکت رو مسائلی که ذات اقدس الله در اعصار و امصار می داند. این مسائل مهم را ذات اقدس الله فرمود که حرفیست همه انبیا گفتند. بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت و خیر و ابقا ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم موسی. یعنی این گونه از مسائل مسائلی نیست که مربوط به قرآن باشد، که مربوط به اصل دین است در همه صحف آسمانی آمده. پس گاهی صحف ابراهیم و موسی را نام میبرد، گاهی تورات موسی و عیسی را باز، انجیل عیسی را بازگو میکند، گاهی هم فهمد که حرفایی است که لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک. بحث های دیگری هم مربوط در همین احکام ابواب الرشد است که اگه مناسبت های بعدی ایجاب شد میخونیم ان شاء الله. الحمدلله.